بسیاری از افراد همه چیز استخاره را جانشین حنکی میکردن. فکر نمی کنه استخاره می کنه. مشورت نمی کنه استخاره.
آقای دکتر یاسین
یعنی دوخت
افتخاری به افتخار خدا. اون قطعاً باید دیگر در معنی لغویش به افتخار خدا که به افتخار دیگریش نه. این تمثلی که اصلا ما تمثل تو علال راه رنگی که داریم ما غیر دو را داریم. از این تمثلی که ما که تمثل خدایی رو معنی لغوی فرق نه از کنم که چون در غیر مورد خدا هست که من نیدم تاری چرا رو بگم. للا این هم ممکنه لغت ادامه ندارد. و ولی ما در جایی ندیدیم که این کلمه در غیر مورد خدا. در غیر مورد هم کلمه توکی بزنیم. بلا میشه مانی هم نداره مثلا فرض کنید که همین که یه دولت کوچک فرض کنید کاراش انجام میده ولی یه تکیه ای هم به یه قدرت بزرگ داره در اونجا این شبیه میشه با اون تفکری که یه مسلمان باید شده شد مثلا فرض کنید که یه دولت اسرائیل اعتمادش در اینها کار خودش به خوده گرفته اما تکلش هم با آمریکا بود یعنی از یه طرف نمیگه که فرداری آمریکایی هم برای ما به جنگن اون جنگن اما در این حال کشش هم اونجا گرمن اونا مثلا از جنبه های سیاسی نظامی بشن حمایت اما این اصطلاحات به کار بوده که اینا هم تمرکز دارن با آمریکایی به مفهوم سیر تمرکز دارن یعنی کار خودشون میکنن اما دلگری شدن به اونجا معنی لغتیش اونجا پای افراد زیادی در کار هست و قرآن نام هر کس آمد دیگر هم خواستن افراد میکشن و اونجا تو خود آدم در میونه آدم قرآن کشه که چی؟ کی مخواد اقرار بزن؟ خود مخواد اقرار بزن خود 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 و در خیلی کارات مثلا مسائل مذهبی دائما فکر میکنم یه تخیلات اونا بگیره از جمله کارش اینه که هر وقت داره مشکی میگیر میکنه برای خودش نداره مثلا نرد میکنه یک شروع کبابی خودش بکنه و مرتبه نمانه که این نردش برابر نداره ولی حالا باید خودش بره خودش خواهد بیشه
من راضی به خصوصی این من رفتم دنبالش گشتم مطالعه کردم نه من دین برای این قرار میگم من هنوز برخورد نکردم یه جا که بگم یه امام استخاره کنم یه میتونه بیرسی بگم
آیا من دوستان داری اگه یادم باشه داری جسته آینده این راجع به همین استخاره و زمان استخاره هم اگه مطالعه
فما يكذبك فاحصد الدين أليس الله بأحكم الحاكمين
پزشکان تحت عنوان توکل و رضا با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه 30 خرداد ماه 1348.
دنبالش هم یه بحثی در باره یه رضا هست. در جلسه پیش توکل را از نظر مفهوم لغوی معنی کرد. نکته خیلی جالبی در مفهوم لغوی وجود دارد که از این کلمه توکل که با علا ذکر می شود دو مفهوم دارد. توکل یعنی با عهده گرفتن، نه با عهده دیگری واگذار کردن. و با کلمه علا که باز به اصطلاح ادبی مفهوم اعتماد را متضمن است، مجموع این مفهوم می شود با تکیه به یک چیزی کاری را به عهده گرفتن. بعد هم راجع به این که این توکل موردش ظاهراً کجا، یعنی انسان چه چیزی را باید به عهده بگیرد و چه چیز را باید به خدا واگذار کند و به او اعتماد کند و به او تکیه بکند چون جمله بحث کرد. و امروز هم البته توضیح بیشتری در اطلاق او عرض می کنم. و مخصوصا ما عنایت داشتیم که مفهوم توکل را از قرآن به دست بیاریم و ببینیم قرآن که توکل را به کار برده است با چه مفهومی به کار برده است. و در اون جلسه عرض کردم این هم خیلی خیلی جالب است وقتی انسان به قرآن مراجعه می کند و موارد استعمال کلمه توکل را در قرآن می بیند، می بیند همه جا مفهوم اعتزاز می دهد، یعنی عزت، و همه جا مفهوم اتکای به خود می دهد در مقابل غیر. من به خدا توکل می کنم و از شما ها نمی ترسم. به خدا توکل می کنم و از رو گردندن مردم باک ندارم. یه همچه مفهوم مثبت عجیبی دارم. عرض کنم که مورد توکل این است. اونجا که هدف انسان و آرمان انسان آرمان مقدسی، این یک، وقتی انسان دنبال یک هدف مقدس می‌رود، به خاطر یک هدف مقدس کاری را انجام می‌دهد یا به خاطر یک هدف مقدس یک کاری را نمی‌کند، مرتکب یک کاری نمی‌شود. اساسش پس این است، اساس اولش، رکن اولش این است که آرمان و هدف انسان مقدس باشد. دوم، در راه این آرمان و هدف مقدس کوشش به خرج بدهد. سوم، این کوششی که در راه مقدس انجام میدهد مقرون باشد به خلوص نیت، یعنی لله و فلاح باشد، نه اینکه برای هواهای نفسانی باشد. اون وقت اگر انسان این جور باشه در راه مقدس کوشش و فعالیت بکند با قصد پاک و خالص، نه برای منفعت پرستی شخصی، خداوند او را مدد می کند، خداوند او را تأیید می کند. پس اون چی که او باید انجام بدهد اینها، هدفش مقدم، کار، کوشش، خلوص نیت. اونا فلسفه‌ای در عالم هست، حسابی در عالم هست، با اون حساب این هست که اگر کسی در دنیا اینجور باشد یک مددهایی از راه‌هایی هم که خود او نمی‌داند به او می‌رسد. نمیدونم این کتاب انسان و سرنوشت که خودم چند خودم ایش مموشه کردم آقای ملاحظه فرمودن یا ملاحظه نکردن، اونجا بحثی راجع به قضا و قدر و سرنوشت و اینها شد. در یه جاش یه بحثی ما کردیم با اون این که از نظر اون چی که میگن قانون عالم یا قانون حتمی و لایتخلقه فرق نمی کنه که انسان الهی باشد یا مادی. بعد یه بحثی کردیم راجع به این که انسان تفکر الهی، مکتب الهی یه امتیازی دارد در این جهت بر مکتب مادی. وانی رسید
از نظر مقصد مادی انسان چه هدفش مقدس باشد چه نامقدس. رسیدنش به هدف بستگی دارد به میزان این که انسان چقدر فعالیت بکند و شرایط ظاهری و مادی چقدر فراهم باشد. حالا چه هدف انسان مقدس باشه چه نامقدس باشه، چه برای خودتون بخواید شما کار بکنید، چه برای صلاح اجتماع بخواید کار بکنید، فرق نمی کنه. بستگی دارد که شرایط مادی چقدر مساعد باشد و شما چقدر فعالیت بکنید، ابتکار و فکر شما چقدر باشه. ولی از نظر مکتب الهی اینجور نیست. میان این که هدف انسان مقدس و پاک باشد و نیتش خالص باشد با اون جایی که هدفش پاک نباشه، راهش پاک نباشه، تفاوته. اگر هدف مقدس باشد و نیت انسان هم خالص باشد و از خداوند استمداد بکنند، علاوه بر شرایط ظاهری و فعالیت، این عالم جوری ساخته شده است که به تأیید و کمک همچه شخصی میاد که در قرآن به این تأیید میگوید ان تنصر الله ینصر کن. اگر دیاری خدا و حقیقت برخیزید، اون هم دیاری شما میاد. امیدید این تنصر الله، اگر شما بیاری خدا، پس مسئولی بگیم، پس باید ما عمل و کوشش بکنیم تا اسمش یاری خدا باشه. باید هدف ما مقدس باشه تا در راه خدا باشه. باید نیت ما خالص باشه تا یاری خدا شما داده شود. اگر این کار کردیم، دستی در عالم هست به کمک ما برخیزد. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگر کسانی در راه ما کوشش بکنند، ما راههای خودمون را به اونها می نمایانیم. که معلوم شد دو جور مدد است. یه مدد این است که به اصطلاح قوا و قدرتی به کمک انسان میرسه که اینکه ذهن انسان روشن میشود، روح انسان روشن میشود. نظیر این ما زیاد داریم در قرآن که از مسئله مددها و کمکهای غیبی بحث میشود، ولی همه در این شرایط ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند دفاع میکند از کسانی که ایمان آورده. الان یادم افتاد نیاوردم با خودم، ای کاش آورده بودم. این عبارت خوب جمله بسیار جالبی دارد امیر المومنین که در نهج البلاغه هست. وصف می کند مسلمانان زمان پیغمبر را که چجور شد که خداوند این همه نصرت و اینها نازل کرد. به طبعات که ولقد افرش یاد هم جمله هاش ولقد کن نام رسول الله نفتن آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا لا یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما و مضیعن علی اللقم الاخرش. میگه ما با پیغمبر که بودیم در راه اسلام و ایمان که می جنگیدیم، هیچ چیزی مانع ما نمی شد. اگر پدران ما در برابر ما می ایستادن، مانع ما نبود، می دادیم. با پسران خودمون می جنگیدیم، اینا مبالغه نیست، از تاریخ اسلام نشون می دهد. با برادران خودمون می جنگیدیم. خود امیرالمومنین برادرش عقیل و طالب هر دو در سطح دشمن بودن. یعنی عقیل بهش گفتن تو چرا اسلام آوردی؟ گفت که وقتی که دست بندر با برادرم علی روبرو شدم وضع او سبب شد که من از دل ایمان بیارم، چون اینقدر این به من علاقه مند بود در بچگی که اگر مادرم چیزی بهش میداد خوراکی میداد من بخورم، از من دوست داشت واقعا. و حالا من میبینم در راه عقیدت اون چنان است که یک ذره گویی اصلا نسبت به من عاطفه نداره این آدم. پس فهمیدم که این صحبتی نیست غیر از این که عقیده ما میفرماد هیچ یکی از اینها مانع ما نمیشد جز اینکه میرفتیم جلو، باید بیشتر هی به اصطلاح صبر میکردیم و مقاومت میکردیم. باید میفرماید که برای ما چنین پیش میآمد که مردی از ما و مردی از دشمن در میدان جنگ روبرو میشدیم، مثل دو شطور نر به هم میپیچیدیم، راهی ما از دشمن میخوردیم و راهی دشمن از ما میخورد، ولی ما در راه حق میجنگیدیم، اونا در راه خودش منافع خود. اینقدر مقاومت کردیم در آخر سلام ما صدق نیت از ما بروز کرد، اون وقت خداوند نصرت و تأیید و خودش رو بر ما نازل کرد. پس نصرت و تأیید الهی در یک همچه شرایطی میاد، نه اینکه خب من که چون مسلمان هستی مطابق قرآن همین جوره خدا بیاد این راه رو بر ما باز بکنن، اینجور نیست. وقتی که در راه این هدف مقدس با این خلوص نیت این مقدار مجاهدت کردیم، اون وقت است که دست غیب بیاری ما آمد و برخواد. مسئله توکل که ما میگیم به خدا باید اعتماد کرد، البته با همین شرایط روی این است که یه همچه حسابی و یک همچه فلسفه بر اساس مکتب الهی در دنیا هست. البته غیر الهیون هم که حتی رو کردم قبول ندارم که در دنیا هم که حسابی باشد که اگر بنده آرمانم مقدس بود، فعالیتم به قدری که برام ممکن بود کردم، نیت من خالص بود، جهان به کمک من برخیزد. پس جهانی حرفا باید بی تفاوته. از نظر مکتب مادی برای جهان بی تفاوته که جناب عالی در راه هدف مقدس فعالیت بکنه یا نکنه، یعنی جهان اکشال عمل موافق یا مخالفی نداره، بی فرق بی تفاوت. ولی از نظر مکتب الهی است که انه در جهان یک نیروهای ذخیره وجود دارد، اون نیروهای ذخیره از یک راههای مخفی به کمک اهل حقیقت در این شرایط میاد. پس فلسفه توکل که توکل گفتیم عهده‌دار شدن کار است در قسمتی که مربوط به انسان است و واگذار کردن به خدا در قسمت دیگر، و معنی واگذار کردن به خدا یعنی بدانی در عالم حسابی هست که در این شرایطی که شما وظیفتان عمل بکنید او به کمک شما برخیزد. فلسفهش این است، یعنی از نظر فلسفی توجیهش این است که از عالم دنیا یک واحد جندار است، واحد زیرشعور است. این واحد بیشعور برای افرادی که در راه حقیقت فعالیت می کنند و افرادی که در راه غیر حقیقت ها بی‌طرف نیست، متساوی نیست. این افرادی که پس روح توکل و حقیقت توکل توکل در وقت اینجا حالا ما فعلا میگیم توجیه باید دیر بیرون قرآن هم همینجور میگه توکل داری، نه اگر چه قسمت که در اون جلسه گفتیم ولی دریق از به اصطلاح باقی آیات ما در این زمینه نخونیم. پس اگر توکل را کسی اینجور توجیه بکند، تصدی کار و حمایت جهان در ماوراء مقدرات بشری یک امر بسیار معقول. واقعا هم بشر دیگه همچی چیزی نیاز هم دارد، یعنی ای کاش، ولی دریق از به اصطلاح باقی آیات ما در این زمینه نخونیم. پس اگر توکل کسی اینجور توجیه بکند، تصدی کار در حدود مقدرت بشری و حمایت جهان در ماورای مقدرات بشری یک امر بسیار معقول است. واقعا هم بشر به یه همچی چیزی نیاز هم دارد. یعنی ای کاش آدم آرزو میکنه ای کاش دنیا همینجور ساخته شده باشه، ای کاش دنیا اینجور ساخته شده باشه که اگر انسان در راه آرمان مقدس فعالیت بکند نیت خالص باشه، جهان کورتر نباشه، بی‌طرف نباشه. یه حمایتی تأییدی ولی البته این هم مثل دعا در حدود مصالح کلی نظام عالم که رضا رو پشت سرش میاد، برای این است که اگر برخلاف نظام کلی عالم باشه اونجا دیگه جای رضا دیگه اونها برخش میکنه. بشر از نظر تربیتی روحی روانی به یه همچه حقیقتی نیاز هم داره. اگر حقیقت باشه همچه چیزی واقعا مطابق با نیازهای بشر هم هست، حد در صد مطابق با نیاز بشر هست. خب چون انسان همیشه در راه آرمان های مقدس باید از منافع شخصی خودش بگذرد، باید یک نوع قماربازی در واقع در عالم باید بکنه، باید بگذرد. خب اگر یه همچه اعتمادی داشته باشه، تکیه‌ای داشته باشه، یه دستی پشت سر هست که من وقت خودم رو در این دریای حوادث انداختم میاد پشت سر من میاد من حمایت میکنم، بسیار با نیاز روحی بشر هم منطبق. اما از نظر این که حالا واقعا در منطق اسلام همینجور هست یا اسلام هم همون توکلی که عرض کردم که به یهودی های زمان حضرت موسی نسبت دادم اونجا توکل میشه، یعنی آیا قرآن به اسلام میگوید به این که در حدودی که در امکانات بشر هم بشر باید فعالیت خودش رو بکنند و در ماورای او به خدا واگذار کند، یا نه بشر در حدود مقدرات خودش هم نایب بگیرد برای بیشی خدا را انجام بده؟ اینجور هست از که هست اینجور هست. ولی شواهدی هم من میخوام به عنوان تأیید عرض بکنم در اون جلسه فقط همون داستان معروف اعقل و توکل عرض کردم، حالا یه قسمت دیگه از خود قرآن اینها حضرت رو براتون عرض کنم. اون قسمت معروف که همین است که میگه که مردی آمد خدمت پیغمبر اکرم و شطور خودش اقبال نکرد، یعنی زانو بند شطور را که معمول میبندن نبرد آمد. آقا در پرسیده شطور رو چیا کردی؟ گفت همونجا بیرون مسجد راهش کردم. گفتن اقبال کردی یا نه؟ گفت نه، به خدا توکل کردم اقبال نکردم. پیغمبر بهش فرمودی اعقل و توکل، شطور اقبال بکن توکلم بکن، یعنی در کاری که خودت ساخته از اون کار را خودت باید انجام بدی. غیر از این بالاتر از این که فقط یک حدیث هست در کتاب جامع سعادت نرافه دیدم، از همان جا بهتر شاید جمع کرده بود، در اصلا همه جا که میگم از جایی که من دیدم شاید بهتر جمع کرده بود، میگه ما میبینیم خود قرآن دستور میدهد به ما، در همین قرآنی که دستور توکل میدهد دستور میدهد به مسلمانات که از وسائل استفاده بکنه. از جمله در جنگ ها و در برابر دشمن اینجور می فرماید که خود و حذرکم. این تعبیر خلاصه ترجمه‌ش این است که احتیاط خودتون به هرگز نسبت به دشمن از دست ندید. حذر از امو حذر است، خود و حذرکم، یعنی با کمال جدیت مراقب دشمن باشید، مراقبت بکنید از تدبیرها و فعالیتها و کارهای احتیاطی خودداری نکنید. خب اگر توکل جاش این بود که انسان کاری که باید بکند نکند، این کار را به خدا واگذار کند، خدا را نایب بگیرد در کاری که مربوط به خود اوست، یا حضور حضرت خود چیه؟ ما مسلمانیم، ما به خدا توکل میکنیم، چرا احتیاط میکنیم؟ در چیز میفرماید که در باب نماز خوف نماز در حال جنگ هست. شنیدید دیگه نماز در دو مورد قصر میخونن، یکی در مسافرت یکی در خوف. در خوف تو خب معمول چیز بیشتر در مورد جنگ هست، در غیر مورد جنگ ممکنه باشه. این است که در وقتی که در مقابل دشمن ایستادند و مورد حمله هم یعنی خطر حمله دشمن هم هست، عده ای از مردم امام میستد و عده ای از سربازه ها میان به او اقتدا میکنند، نماز را دورکتی میکنند. اولا امام یک رکعت را که خوند برای رکعت دوم امام سربه میکنند، اونا فورا رکعت دوم را به فرادا میکنند و میرن. بعد اون عده دیگر که در میدان هستند و موضع را به اصطلاح حفظ کردند، اینا باز میرن جای اونها را حفظ میکنند. بعد اونها باز میان نماز خودشون را با رکعت دوم امام میخوانند. در این مورد میفرماید که ولیه خود و حضرهم و اصلحتهم، حالا هم که نماز میخواید بخونید احتیاط خودتون را دست ندید، سلاحهای خودتون را برگیرید و احتیاطتون. یعنی جنب گفت ندید شما میخواید نماز بخونید که در حال نماز به خدا تنکر کنید، خدا دیگه درست میکنه جلو دشمن میگیره. همچی چیزی نیست. آیه معروف که اختصاص به وقت خوف و وقت معین ندارد، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، در مقابل دشمن نیرو آماده کنید هر اندازه که در قدرت دارد. نمیگه توکل کنید دیگه نیرو چیه؟ اگر جای توکل بود این قدرتی که با قدرت خدا برابری ندارد. اگر برات خدا از بشر در کاری که ساخته بشر است نیابت بکند، دیگه ما قدرت دیگر یکی از داریم که ایه بکنیم. از زبان در داستان حضرت موسی اینجور میآورد که به موسی گفت ای موسی فأسر بعبادی لیلا، بندگان من را، اون مسلمانان را، اون وقت را، اینها را شب حرکتشون بده. یه خودش به اصلاح یعنی تاکتیک دستور میده، شب برو که کمتر متوجه بشن از کجا اینها را بردی و به کدوم طرف بردی، این برای اینه که ملتقت نشن. یعنی خودش استفاده کردن از یه وسیله. نگو بگه توکل با مرده برو. حدیثی هست خیلی شیرین هست، نشان که موسی بن عمران مریض شد، وارد شدن برش بنی اسرائیل و بیماریش شناختن که از چه نوع بیماری. این انجمن ما انجمن پزشکان خوبه. اصلا که بهش گفتم فلان دوا را اگر استفاده بکنی خوبه. گفت لا اتداوی حتی یعافین الله، گفت دوا نمی خورم تا خدا خودش من شده. تمارت علیه علتو بیماری هم یه ادامت میده. موسیم این منتظر که خدا شفاش بده، خدا شفاش نده. او هر راه علیه و عزتی و جلالی بهش وعد شد، قسم به عزت و جلال خودم که تو رو خوب نخواهم کرد مگر اینکه همون دوایی که به توصیه کردن اون دوا رو بخوری. خب موسیم که بچاره رو گفت داوود و همون دوایی رو گفتی چیه آوردن به خوش. بعد در دل موسی واقعا شد که چطوره؟ چرا خدا را شفا نداد؟ با باید این دوا را باید بکنیم. آگه تفی رفتی من ذالک فاوحل لاهلی، خدا بهش وحی کرد. اتن تبتل حکمتی به توکل که علی، تو خواستی با توکل حکمت من را باطل بکنی؟ تمن اودر عبابیر منافر اشیاء غیری، تو گفتی که من دوا نمیخورم خدا رو شفا بده. مثل این که خاصیت شفا را خدا تو دوا قرار نده، کسیه تو دوا قرار داده که اگه دوا بخورید یا خدا تو رو شفا نداده. خب همون خدایی که دوا درد را آفریده دوا را همون خدا آفریده. تو موقع توکل را نقیض و ضد حکمت من قرار بدی. ما داستان دیگری هم نظیر همین هم هست که ما روایت هست که یه زاهدی از زهاد، عابدی از عباد که برای میشه خیلی مقام عالی هم داشته، از شهرها دوری گزید و رفت در دامنه کوها و اقامتی سطح جرلین در دامنه کوه اقامت کرد. گفت از عربی از امراض بشر، اون خواهد استروای از بشر به استرابی هردشون بده. گفت از عربی از امراض بشر من چیزی نخواهم خواست. میخوام خدا مستقیم به من روزی بده. هفته یکی این را برسید. یک هفته تمام به این حال موم فکاد یموت داشت میمورد. هیچ خبری نشد. خب خدایا اگه من بخواهی زنده اگر داری روزی من بسید. اگر من نمیخواهی من زنده اگر زنده اگر داری پس من قفص کن قفص رو کن من ببر. بهش الغا شد، الهام شد که به تو روزی نخواهم داد مگر اینکه داخل شهر بشی و در میان مردم بروی بشینی و تا روزی برسی. مجبور شد چاره ای ندید. برگشتم از این مردم و وقتی که آمد مردم یه آدمی که از برسنگی درنگی میره او رفت درسنه آمد اگر برس آبا بای درنگی میره درنگی میره آن خود شد. یه هم که دل خودش به چنگر افتاد مردد شد هیچه وقتی چرا خداوند روزی من خودش نداد، چرا خداوند من محتاج مردم کرد. باز بهش بند شد که عرب تنتر و حکمتی به زهد کف دنیا تو خواستی با زهد حکمت من رو در دنیا باطل بکنی. اما علم تعنی عرض و عبدی به عیدی عبادی تو نمیدونی که من بنده خودم را به دست بندگان دیگر خودم روزی میدهم. تو نمیدانی که برای من این که بنده ام را با دست بندگان دیگر روزی بدهم محبوب تر است از این که بدون واسطه دیگران روزی بدهم. یه حدیث الان یادم افتاد امیر المومنین با اون این از سوه در نهج البلاغه است. یه کسی گفت که خدا چیز مثل این که یه کسی همیشه اینجور دعا میکرد خدایا من را محتاج بندگان خودت قرار نده. نبود چه دعایی نکرد که دعا مستجاب نید. خداوند همه بندگان را محتاج یک دیگر آفریده است. تو دعا کن خدایا من را محتاج شرار خلق خودت قرار ندی. من را محتاج بندگان زن خودت قرار ندی. یعنی محتاج بندگان همه بندگان را خداوند محتاج یک دیگر آفریده. باز دیگری گفت که خدایا من را اون دسته دیگر خدایا من به تو پناه میبرم از فتنه ها از گرفتاری ها. فرمود همچی دعایی نکن. گرفتاری ها همیشه در بیاه مردم هست. بگو اللهم اینی اعوذ بکم من مولاق الفتن. خدایا به تو پناه میبرم از گرفتاری هایی که سبب و گمراهی میشود. به گرفتاری فتنه که انسان نمیتونم یکی چیزی نشدنی نشدنی را که انسان نباید خدا و تبارک و تعالی. حالا که اجمالا اینها دانسته شد که در حدودی که در مقدرت بشر است جای توکل نیست، جای واگذار کردن به خدا نیست، ولی پس از اون که بشر اون که آگه در وظیفه دارد انجام داد جای اعتماد به خدا هست و مورد هم در خستم هم دارد. تو عالم بی‌طرف نیست نسبت به نیکوکاران و بدکاران. این غلط هم نیست، فکر غلط هم نیست که من تکیه بکنم به خدا چی وقتی شرایط ظاهری و مادی تا این مقدار من پیش میبرد دیگه همون از چیز دیگری نیست. نه، ماورایی این هم حقیقتی در عالم هست. اون که ما نتونیم این را کشف کنیم کیفیتش را، اما لااقل تجارب با آزمایش های عملی زندگی بشر نشون میدهد که یک دستگیری های معنوی در این شرایط خاص درد میکنن وجود دارد. اینها که معلوم شد، حالا بریم ما سراغ خود آیات قرآن و موارد استعمال توکل که این بسیار بسیار از نظر من زیبا و جالب است. بعضی آیات رو من خوندم و حالا بعضی رو نخوندم، یادم نیست کدوم خوندم کدوم نخوندم، ممکن تکرار کرده باشم. آخه اینا من یک درمیان خوندم، بعضی رو خوندم بعضی رو نخوندم. عرض کنم ببینید توکل اساسا در قرآن همه جا مفهوم حماسی دارد، نه مفهوم سستی مثل توکلی که عرض کردیم سعدی و یا ابراهیم از امیران نقل کردن در آدم تو خونش میشینه به خدا توکل کرد. میگوید نوح به مردم اینجور گفت: این کار کبر علیکم مقامی و تذکیری با آیات الله تعالی الله توکلتو فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم نغدو الی ولا تنظرون. اصلی در یک مقام حماسی بود. من بر مقام و موقف من در شما سنگین است، من در شما گران هستم. به دشمنان خودش داره میده: من اعتمادم به خدا تمامتون متفق بشید. اجموع امرکم و شرکار، هر کاری که دلتون میخواد بکنه بکنید، توکل من به خدا. این همون آیه که میرید امام حسین در روز عاشورا در یه همچون مقامی که ایستادگی اون چنایی در مقابل مردم کرده این آیه رو میخونید. ببینید از مفهوم این توکل مفهوم همون. وقتی یک فرد در مقابل یک قوم، یک فرد با نیروی ظاهری ضعیف در مقابل یک قوم قوی میایستد، یعنی چیزی که بهش در مقابل اونها تکیه میکنن، میگه هر کار که دلتون میخواد بکنید بکنید، من کار خودم رو به خدا میکنم. از موسا و قوم موسا میگوید: ما آنل موسا الا ذریت من قومه. میگه به موسا ایمان نیاورد، میگه یه عده جوان ذریه جوان ها، فقط جوان ها بهش گرمیده. الا خوف من فرعون و ملعهم، در حالی که فرعون با اون دفتر و جلا اینها قهرن میترسیدن، مرعوب اونها بودن، میترسیدن که اونها اینها گرفتارشون بکنن، از راهشون برگردنن. این فرعون لعالم فرعب این نهو لمن المستقی، فرعون هم کوچک نبود، قلوب در زمین داشت، تسلط داشت و مردم و مرد مصرف اصرافکاری هم بود، در خون رسنگ مصرف بود، در هر چیز مصرف بود. و قال موسی یا قوم مردم این جمعیت، موسی به این جمعیت اندکی رو خطاب کرد: این کنتم آمنتم بالله، اگر به خدا ایمان دارید، تعلیم رو تبکر کرد، به خدا تبکر داشته باشید، از فرعون و فرعونیاش دین نداشته باشید. ببینید به خدا تبکر کن، از فرعون نترس. نقطه مقابل تبکر چیه؟ از فرعون بترس آدم. به خدا تبکر کن، از فرعون نترس. اونام گفتم فقالوا على الله توكلنا وربنا لا تجعلنا فتنه للظالمين. راجع به داستان دخول ارض مقدس و فلسطین در اون سیاد مکی این راست کرد. از شعیب و قوم شعیب اینجور نقل می کند: ملا مستکبر، یعنی اون طبقه اشرافی که مستکبر بودن، با همون حالت استکبار به شعیب گفتن: و نخرجن مکه یا شعیب الذین آمنوا معک من قریتنا، تا با این ادعای اینایی که گروندگان رو بشارت اینا رو بیرون میکنیم از جمع خودمون، قول تعوذن که ملت نباشه، برگردید شما به آیین ما. حال اول و کن و خارجی، یعنی میگه به زور بخواید ما رو برگردونید. بعد سرین آلالله کذبن این عدنا فی ملتکم، اون وقت ما این مثل قسم ماننده ما به خدا دروغ بسته باشیم اگر به شما برگردیم، ما رو ما برگردیم به آیین شما. بعد از اینکه خداوند ما را از این پستی ها نجات داده، ما دیگه برگردیم به صورت یک ارتجاع است دیگه، خدا ما را نجات داده از چنین چیزی، خدا برگردیم به اون حالت اولی ما را. و ما نکن دولن آن نوزتی ها، هرگز برقی نگردیم، ولی در این ها چون یک مرد مؤمن است و قدرت خداوند و اراده خداوند است و خدا پناه داریم، مگر او بخواد یه وقتی به الا نه علالله تفکر باید خب کلمون بسید باید موقع شنیدینی در چی موردی استعمال. Get off! آیه دیگری راجع به خود پیغمبر اکرم و اصحاب مسلمان هم به ازدنی در همه شیطان اعمال هم و قال لا غالب لکم اليوم من الناس اینی جار لکم قلم با قرائت تعطان نکس دعال و عربیه و قال اینی دری منکم اینی ارا مرات رمی اخاف الله و الله شدید و عطا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض فقرر هؤلاء دین منافقان و بیماردلان میگفت که این مسلمان ها دینشون مغرور میکرده نه اینکه این مسلمان ها خیلی که اعتماد داشتن به ایمان داشتن به فتح و نصرت الهی و خودشون را به عرض کنم به معرکه های خیلی خطرناک الغا میکردن به اصطلاح در اونها عاقلانه نبود این کارها میگفتن این دین اینا اینا رو مغرور میکرده خدا میگه که نه دین اونها مغرور نکرده اونها را اونا به خدا تنکر کردن و خودشون در این معارک سختی هم بزن اثر تنکر از دیگه میارن و از خداوند مدد میخواهن باز میبینیم اینجا تنکر مفهوم و قوت و قدرت میده آیه من یکت مردان لکن بخزی را بزن هفته خوندیم آیه دیگر است که الان یاد بخونم برای همه پیغمبران است همچنین به اصطلاح یک سره و یک جا ذکر می کنند الان یاد بخونم نقا الذین من قبلكم قوم نوح و عاد و ثمود الذین من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاء رسولهم بالبینات همه پیغمبران را با اقوامشون و کسانی که با اونها مخالفت می کرده اینا همه را ذکر می کنند اونها چنان مخالفت کردن و اینها چه جواب دادن چنین کردن چنان کردن در آخر شیر کنه قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثل پیغمبرانشون بهشون گفتن ما هم بشری هستیم مثل شما یعنی شما بشرید ما هم بشری در بشریت با هم دیگر شریک هستیم فقط چیزی که تفاوت ما به شما این است ولكن الله یمن علی من یشاء من عباده خداوند بر هر کدام از بندگانش بخواد منت میگذارد و به او وحی میفرستد مفاد ما انما انا بشر مثلکم یوحا الی و ما قال لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن الله اونا می گفتن که شما باید یه قدرتی قدرت مافوقی به ما ارائه بدید نوع خاص از معجزه گفتن اینها به دست خداست خدا بخواد میکنید نخواد نه و ما لنا الا نتوکل علی الله فقد هدانا سبلنا و لنصبرن علی ما آلیتمونا و علی الله فلیتوکل حرف آخر شد در مقابل این قومی چرا ما به خدا تکیه نکنیم با آنم که راه را به ما نشون داده ما در مقابل آزارهای شما استقامت خواهیم کرد اهل ایمان باید به خدا تبکل و تبکل موردش اینجا یعنی هر چه شما بخواید ما را اذیت بکنید نکنید ما از میدون در نمیریم ما توکلمون بکنیم عرض میکنم که باز هم آیات دیگری هست که خیال میکنم که همین مقدار کافی باشد برای این که ما با مفهوم توکل از نظر قرآن کریم آشنا باشیم عرض میکنم که این مفهوم قرآن یه نکته دیگر در باب توکل هست که اینم عرض بکنیم دیگر بحث ما در باب توکل خاطر این فضیلت این هست در قرآن من اینی که عرض میکنم پیدا نکردم ولی در بسیاری از اخبار و روایات من اینه پیدا کردم که توکل در بسیاری از جاها مفهوم نسبی دارد در مواردی گفته شده که بشری خواسته تکیه بکنم به اعتماد بکنم به یه انسان دیگر همین که میگن اعتماد به غیر چشمش مخواد به یه انسان دیگر باشه در کارها امیدش به یه انسان دیگر باشه همینی که به اتفاق علمای اخلاق اگر بشری این حالت رو پیدا کند که همیشه چشمش به دیگران باشه کی کار من رو درست کنه؟ کی فلان وسیله بشه برای من؟ اتکایش به غیر میشه گفتم این شأن یک نفر مؤمن نیست مؤمن نباید چشمش به خلق خدا باشد. خلق خدا یعنی افراد دیگر. مؤمن باید چشمش به خدا باشد. چرا حواس فکر میکنید فلان پارتی منو داره بالا؟ به خدا تکیه کن، یعنی نه به خلق. همیشه در مقابل نه به خلق است. وقتی خواستن افراد را از نظر تربیتی این حالت اتکایی و اتکایی به غیر را از فرد بگیرن، گفتن آقا فرد چی؟ انسانهای دیگه چی؟ چشمت به خدا باشه، چرا اینقدر به مردم تکیه میکنی؟ در قرآن یه همچه موردی ما نداریم، ولی در اخبار و روایات این رشت رو فرد خوبی که حضرت رسول اصلا در من اونجا توکل نیست. البته هست اینکه میفرمودن نه مقصودم این بود در اونجا ها که کلمه توکل به کار برده شده یه همچه موردی نیست. اونی که میفرمایید که مثلا درست نیست آیه هم در قرآن هست بله آیه شجر آیه آدم بیاد بله بلا تعدا اینا که انهم چه بیده دیره بله باسته اون چی نیست که آمدن گفتم که ما این شب ایمان میاریم اینا را که لاسپاتا را به اصطلاح دوربر خود دور بکنیم چیزی که ما میگیم ما همه همشهره ما از اینکه ایمان به تو بیاریم ابا نداریم ولی از اینکه بیان با این لاسپاتایی که دوربر در هستن بخواهم یه جا بیشیم و همشهر باشیم با اینها ما حاضر نیستیم که آیه راضی شد که هرگز خلاصه تو اینها را برا کفرد الذین یدعون ربهم بالغداه والعشی یریدون وجهه هرگز کسانی را که واقعا خالصن و مخلصن خدا را میخواهن و دور سری گرفتن هرگز نه را از خود دور نکن آن سطح می آید رو پیاده می دید ولی اونجا کلمه توکل ما نداریم. حالا من یک چند اینا را که در حدیث هست برات می خونم مثلا این حدیث هست که در سفینة القرآن نقل میکنند خداوند به داوود پیغمبر وحی فرستاد من کسم بی عبد من عبادی دون احد من خلقی نفس ذلک من نیته ثم تکیده السماوات و الارض من فیهن الا جعلت له المخرج من بینه یعنی هیچ بنده ای از بندگان من به من متمسک نشد در مقابل یکی از بندگانم یعنی این کار نکرد که بندگان من را رها بکنه از من بچسبد مگر اون که من حامی و پشتیبان اون بودم اگر در این آسمان او با او به مکر پرداختم من اون را از میان اونها بیرون آورم. پس ببینید اینجا مفهومش این است که میخواد توصیه بکند که به مردم دیگر متمسک نشید، معتدل نشید، دست به دامن مردم دیگر نشید. این از مثلا دست به دامن افراد دیگر شدن انسان یگان قدرتی که باید دست دامن او بشود، متوسل او بشود، استنداد بکند از او، استعانت بکند از او خدا. از آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین فقط ما از میجوییم، از تو کمک و استمداد میخواییم، فقط به تو استغاثه میکنیم. هیچ بنده دیگر ما استغاثه حسن ابن جمع مفید از اطاب عدت رضا از امام سؤال کرد ما حد تبکل حد تبکل چی؟ قال لی الله تخاف مع الله احدا این که با خدا از احدی نترسی حد تبکل یعنی اون وقت تو متوکل واقعی هستی و تکیت به خدا هست که از هیچ کس نترسی فقط از خدا به دست بیاوری گفت اما حد تواضع چی؟ من متواضع باشم چه متواضع خواهم بود؟ حبود انتو که انا من نفسه که با تخب با انیوتو کنه یعنی این که به مردم همون اندازه که توقع داری که به تو عنایت بکنن و با تو رفتار کنن با مردم اونچنان رفتار کنی که توقع داری اونها با تو رفتار کنن. هر وقت اونجور رفتار کردی که مردم متوازی هست. سوال سپانش خوشمزه است. راجب شخص خود سوال کرد. وقتی دوست دوست